اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 64 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. من در جلسه قبل چند روایت رو آماده کرده بودم به عنوان نکته تذکری. عرض بکنم که جالبم هست، منتها فرصت نشد. معمولا وقتی یه چیزی فرصت نمیشه دیگه کتابشو میذارم سر جاشو میریم سراغ عناوین بعدی، ولی اینو دلم نیمد. از هفته پیش روی میزم قرار گرفت که فراموشم نشود که بیاورم. ما یه چیزی داریم به نام عقوق. در کتب لغت مثل کتاب النهایه فردی به نام ابن عسیر سلام داریم، در معنای واژه عقوق، عقوق با عین و دو تا قاف، فعلا معنای این کلمه رو دارم میگم، نوشته کسی که عاق پدرش است در هنگامی است که پدرش را آزار دهد و نافرمانی کند و علیه او اقدام کند. و عقوق ضد نیکی کردن به پدر است و اصل عقوق از عقب به معنای شکافتن و قطع کردن است، یعنی ارتباطش و اتصالش رو با پدر قطع میکنه. در کتاب المصباح المنیر عقل ولد و اباه اینگونه معنا شده: هنگامی که فرزند از پدرش نافرمانی کند و احسان به وی را ترک کند، که در این هنگام به وی عاق میگویند. در تاج العروس نوشته شده عقا در اصل یعنی شکافت و قطع کرد. عقا والده بدین معناست که از اطاعت پدرش نافرمانی کرد و این امر ضد نیکی کردن به وی می باشد. پس اجمال معنای عاق و عقب و عقوق این است که کسی نافرمانی کند پدرش را، آزار دهد او را و خلافش می شود چی؟ خلافش می شود نیکی کردن. خب حالا یک سلام علیکم. خیلی خوش آمدین. سلام علیکم. حالا یه روایتی است، این روایت مشهوره و روایت بسیار خواندنی هم است. ان شاءالله یه زمانی فرصت بشود در محضر این روایت قرار بگیرید و همش رو بخوانید. روایت راجع به جنود عقل و جهل در کتاب شریف کافی جلد 1 این روایت آمد. دقت کنید نتیجه‌ای که از خوانش این روایت گرفته می شود رو ببینید شما هم تایید می فرمایید یا نه. نتیجه‌ش اینه که عقل، نافرمانی، آزار دادن، نیکی نکردن به والدین رو قبیح میشمارد. عقلی نمیگه، نه کتاب درسی، نه اخلاق مثلا اجتماعی یا قانون. روایت اینه، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل خلق العقل ثم خلق الجهل. خدا هم عقل رو خلق کرد هم جهل. ثم جعل للعقل خمسةً و سبعین جندا. خدا برای عقل 75 تا جند، یعنی چی؟
لشکر
قرار داد. فلم ما رأى الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه. وقتی جهل دید که خدا این مرحمت رو به عقل کرده و به اون کرده، از مر له العداوه، نسبت به عقل عداوت به دل گرفت. فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته. خدا اونم این مخلوقی مثل من خلقش کردی، ولی بهش کرامت دادی و قوت دادی. و انا ضده ولا قوت لی به، ولی من رو خلاصه قوی نکرده ای در مقابل او که من ضدیت با او دارم. فعتنی من الجنده مثل ما اعتیته، به منم جنود و سپاه و لشکریانی بده که منم قوت پیدا کنم. فقال نعم فعتاه خمستن و سبعین جندا، به اینم 75 تا سرباز و لشکر و خلاصه گروه داره. فکان مما اعت العقل من الخمسته و سبعین الجنده ایناست. اون 75 تایی که به عقل داده شد از سپاه ایناست، که بعضیاشو الان میگیم و یکیش همونی که مد نظر ماست. الخیر و هو وزیر العقل، خیر از جنود عقل است و وزیر عقل است. و جعل ضده شر و هو وزیر الجهل، ضدش هم شره که وزیر جهل. یعنی اگر از کسی شر صادر می شود این نشانه جهلشه، اگر از کسی خیر صادر میشه نشانه عقلشه. و ایمان و ضده کفر، ایمان جنود عقل، کفر جنود جهل. و بر الوالدین و ضده العقوق، خیر رساندن به والدین از جنود عقل، ضدش هم نافرمانی کردن و رشته اتصال محبت و اطاعت رو از والدین بریدن. خب و بر الوالدین و ضده العقوق. حالا سوال این است که آقا امیر مهدی به نظر شما چجوریه که خیر میشه از سپاهیان عقل؟ چه توضیحی میتونیم بدیم که بگیم اگر کسی عاقل باشه ازش خیر سر میزنه، و چجوریه که بگیم شر از سپاهیان جهله و اگه کسی ازش شر صادر شد نشانه جهلشه؟ آره دیگه، جهل همون نادانی.
از یه نادانی جاهل نمیتونه کار خیر سرزن، حالا شاید بعضی موقع بزنه ولی بیشتر موقع مثلا همه ازش جهل، ازش شر و بدی درمیاد.
خب ارتباط جهل و شر رو میخوام.
مثلا شده من بچه های کوچه خودمون هستن که مثلا بهمشم ماف میکنم میزم سر مردم و ماشین ها دیدم. خب بعد مثلا شده مادر پدرشون هم گفتم، مادر پدرشون گفتم دوست دارم، یعنی اونا مادر پدرشون از اونا جایلترن که میگه دوست دارم.
خب حالا ارتباط شر رو با جهل برقرار کن.
خود شر دیگه یه کاری میکنه که مردم اذیت میکنه.
خب درسته، این شر حالا ارتباطش با جهل در چیه؟ آقای زبیدی کمک کن، داری فکر آقای افتش
قرار بود که عقل حسن و حب رو تشخیص بده، کاری که خوبه اگر بفهمه انجام بده، خوبی بکنه، یعنی که عقلش درست داره تشخیص بده. اگر که کاری که خوب نیست رو انجام بده، یعنی که عقلش کار نمی کنه دیگه، میشه خلافش که جهل، یعنی داره به جهل عمل میکنه.
بله
سوال
باشه، سوال بذار جواب شما روشن شه. بله
البته همون روایتی که میفرمان هل عقل ما عبده به رحمان، خب کسی که عقل داره کار خیر ازش زده میشه دیگه، که بتونه عبادت خدا رو کنه و به بهشت برسه. برعکسش هم پس این راجب جهل،
یعنی به یه عبارتی هر رفتاری از ما سر بزنه نشانه جهل، اگر شر باشه. هر رفتاری از ما سر بزنه نشانه عقل، اگر خیر باشه. حالا چرا جهل به شر می انجامه؟ برای اینکه کسی که عاقل باشه خیرخواهه، کسی که عاقل باشه میدونه هر خیری برساند روزی به او بر میگرده، چه از طرف خود این فرد چه از طرف خدای این فرد. کسی که عاقل باشه با پخش کردن محبت خیر زندگی رو برای خودش آرام میکنه. کسی که جاهل باشه با جدل و مشاجره و دعوا زندگی رو برای خودش تلخ میکنه. یه دانش آموز عاقل به نسبت یه دانش آموز جاهل، هر چقدر این عاقل تر باشه سعی میکنه دوستان بیشتری داشته باشه. پس از طریق خیر، از طریق دست و دلبازی، از طریق خیرخواهی سعی میکنه دوستانشو بیشتر بکنه. حالا عقل میگه خیر به والدین، میگه اگه دنیا میخوای خیر به والدین، آخرت میخوای خیر به والدین، جبران زحماتشون رو میخوای انجام بدی خیر به والدین. اصلا نور عقل به تو میگه این آدمی که برای تو زحمت کشیده، تو رو بزرگ کرده، تو رو تر و خوش کرده، تو رو پذیرایی کرده، عقل میگه باید اینو نافرمانی نکنی. البته خود خدا قید گذاشته نافرمانی در اموراتی که خلاف دستور خدا باشه اشکال نداره، ولی نافرمانی در امورات دیگه. که یه روایتی رو یادمه که قدیم برای شما اشاره کردم یا گفتم، این روایت خیلی جالبه که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر به خاطر اطاعت از یک امر خلاصه والدین تو راهی رو بروی که 2 سال در مسیر باشی، این چیز عجیب و بعید و دور از ذهنی نیست. حالا روایتش هم پیدا کردم براتون میخونم. مضمون روایت همینه که اگر کسی به خاطر اطاعت یه امر پدر و مادر 2 سال راه بره مسافرت کنه، مثلا تو خاطر ما میگنجه، به خاطر ما اصلا میرسه این مطلب که یعنی چی؟ یه دونه نون میخوام بگیریم، گاهی اوقات مثلا یه خود معطل بشه میگیم به خاطر شما رفتیم نون گرفتیم، یه منتی هم سرشون میذاریم، پول از اونه، جون از اونه، خانه از اوست، محافظت از اوست، قضا رو درست کرده، گفته برو یه نون بگی بیا، کل ما منت سرش میذاریم. پیغمبر میگن اگر کسی 2 سال یه راهی رو بره، از اینجا بلند شه با پای پیاده، با استر، با ماشین، 2 سال یه مسیر رو بره، چون مادرش یا پدرش حالا امر کردن بهش که برو این کار انجام بده، این خیر به والدین. حالا شما بیارید در نظامات زندگی ما، الان هر چی بوده، هر کی خودش میدونه، خدای خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. از الان خیر به والدینی که در قید حیاتن، خیر به والدینی که در قید حیات نیستن، خیر به پدر بزرگ و مادر بزرگ، خیر به کسانی که گردن ما حق دارن که قبلا اشاره کردیم. پس نکته ای که ابتدای جلسه امروز عرض کردم این بود، گفتیم خیر و نیکی به والدین یک امر عقلانیه، یعنی اگر عقل بدون دستور شرع هم بخواهد تکلیف را روشن بکنه، سلام علیکم، بخواد بدون تکلیف شرع راه رو نشون بده، میگه باید خیر رسون به والدین و نباید نافرمانی کرد. این خلاصه نکته اول. سوالتون برقراره یا نه؟ بگید. بفهم. رفع شد. الحمدلله رب العالمین.
استاد درست.
بله.
این عقل شرع اطاعیه.
عقل اطاعیه.
جهل.
جهل هم در جایی که عقل ضعیف بشه، جهل قوت پیدا میکنه.
یعنی اگه نور نباشه
ظلمت هست. یه تعبیر دیگری را هم عرض بکنم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اقبح المعاصی، قبیح ترین گناهان، قطیعت الرحم و العقوق، بدترین گرفتاری برای یه نفر اینه که از ارحامش قطع بکنه و دوچار آق والدین بشود. در واقع با تعریفی که گفتیم، آق از سمت فرزنده، ما ها معمولا میگیم آق والدین، فکر میکنیم از سمت پدره، نه، از سمت فرزنده. نافرمانی یعنی در مرحله آق قرار گرفتن. لازم نیه پدری بگوید من تو را آق کردم، فرزندی که نافرمانی بکنه.
خود این معنی لغویش همین چی میشه؟
همین نافرمانی و نیکی نکردن و حقوقشون رو به جا نیاوردن. چند تا به اصطلاح واژگان رو بررسی کردیم دیگه. احسان به اونها رو ترک کنه، رها میکنن پدر و مادر رو، خیر نمیرسونه. خیر رسوندن پدر و مادر یه توفیقیه. وقت در ادبیات دینی اگر کسی پدر مادر رو رها کنه، چه در قید حیات باشن چه نباشن، بی توجه باشه نسبت بهشون، این میشود آق. خب بله،
حدیث اولی که فرمودیم به پدر اشاره کردیم.
بله.
مادرم
ببین، به معنای عامش میشود مادر رو هم دخیل کرد، ولی بعضی از روایات تعبیرش تعبیر خاص پدره، یعنی به یه معنایی انگار با یه خلاصه روی کرده روانشناختی میگه ببین، حالا مثلا اگه پدر دلش بگیره یا نافرمانیش بکنی خیلی وضعیت خطرناکتره. مادر گاهی اوقات میگه این ظرف ماستو بده، حالا تو مثلا ندادی هم مادر با مدل ظرفیتی و شخصیتیش رد میشه، عبور میکنه. یادتونه یه بار گفتم، گفتم پدر یا دلش نمیگیره و بگیره بدجور میگیره، یعنی دلش میگیره یه همونی زندگی آدم هم میگیره. ولی مادر گاهی اوقات الان ناراحته، ده دقیقه بعدش خوشحاله، دوباره بعدش میگه چرا این لباس اینجا انداختی، ناراحته. چه بسا بشه این تحلیل رو کرد، ولی ما از پیش خودمون روایت توضیح میدیم. بعضی روایات تعبیر پدر داره، حتی اگه تو این کتابی هم که داریم میخونیم مینویسه والدین، تعبیر خاص پدر رو داره، یعنی خلاصه حرمت پدر و اطاعت امر پدر یه جایگاه ویژه‌ای داره، نافرمانی نکردن پدر یه جایگاه ویژه‌ای داره. شاید یه معنای دیگه شاید باشه که مادران عمدتاً در اون جایگاه امر و نهی و فرمان نیستن. یه وقت مادری هم بخواد بچه رو به یه امری فرمان بده، به بابا میگه، میگه تو بهش بگو مثلا این کارو بکنه، شاید باز یه وجهش این باشه، وجوه مختلف داره، ولی تعبیر روایت پدره. بله،
در چه حد باید مثلا حرفای پدر مادر رو توجه کنه؟ یعنی وقتی مثلا موقع ازدواج کردیم متعلق، بعد خب حرف همسر، یه وقت میبینی اون حرفی که همسر میزنه با حرفی که پدر میزنه با هم خیلی مخالفن، یا نمیدونم.
برای خانومی که ازدواج میکنه حرف شوهر اولویت داره، برای آقایی که ازدواج میکنه حرف پدر اولویت داره. اما حل این فاصله معمولا یه ذره هنر میخواد، یعنی گاهی اوقات دیگه باید دادم از هنرمندی استفاده کنه. حالا من یه مثال میزنم، ولی اگه دیدید مثالی که تو ذهن شما میاد خیلی متفاوته، شما بگین اون رو استفاده میکنه. شوهر آدم میگه که مثلا کاراتو بکن، مثلا ساعت 7 بریم، حالا یه مثلا باقی انجایی هم ساعت 7 بریم خونه دیگه. خب پدر آدم و مادر آدم میگن که کجا میری؟ 7 چیه؟ ما تا ساعت 10 مثلا میخوام بریم مثلا باقالی بار بذاریم. 7 یعنی چی؟ خب در این موقع باید چیکار کنیم؟ خانم باید مطیع شوهرش باشه، خصوصا اگر این خواسته شوهر همراه با وظایف دیگری باشه که خانم بر عهده‌شه و شوهر در نظر داره. خب حالا باید چیکار کنیم الان؟ از دومادر بپرسیم یا از دومادر قدیم؟
کی باید چیکار کنه؟ خانم یا دومادر؟
خانم باید چیکار کنه؟
اصلا دومادر میپرسیم، دومادر رو چه
فکر کنیم بگیم باید چیکار کنیم؟
توسل
ایشون به عنوان یه داماد قدیم و با تجربه اونجا میرن در گوشه از باغ توسل به درگاه خدا متعال. راهکار عملی بده. خانم تیموری
فکر کنم چون یه بالاخره صمیمیت ویژه بین زن و شوهر انشالله هست،
اگه خدا بخواد
انشالله خیلی ممکن.
آره خب
معلوم خوبه که از آقا بخواد که مثلا من بابا اینجوری گفته حالا چی کار کنیم، و ببینیم که آخر سر میتونه آقا رو متقاعد کنه یا نه.
نه آقا متقاعد نمیشه، پدرم متقاعد نمیشه.
خانم متقاعد چالش سخت خانم یکی
اصلا باقالی ها رو خوشو
بگیریم. حالا از شما ها که گذشت، ولی با اجازه شما ما کسایی که با هم دیگه آشنا شدن 4-5 از صحبت کردن، گاهی مشاوره پیش از ازدواج که میان از این موضوعات براشون طرح میکنن، بعد میگم حل کنی
منصرف نمیشه.
آره حالا مشابه اینا میگم حل کنی، بعدم آخرش هم میگم خب شما اگر واقعا میخواین ازدواج بکنین باید بتونید دوتا از این مسئله ها حل کنین، ولی اگه نتونی حل بکنی که خب اول زندگی اول چالشه.
شما میگین هیچ کدوم راضی نمیشن، من خواستم بگم خودم با این صحبت میکنم.
نه منظور این بود که ایشون میخواست یه جوری تو مثالش بگه حالا مثلا به یه چیز میگیم یا حل میشه میره جلو، خواستم بگم نه همیشه هم این جوری نه. حالا بدتر از این رفته، این بد آموزی نداشته باشه، ولی آقای داماد با عروس خانم اولین سفر با خانواده عروس میرن مسافرت، میانه یه راه فرض کنیم میخوام برن بابل، بین راه بعد 2 ساعت که رفتن دوماد برمیگرده به عروس میگه که به من علاقمندی؟ میگه بله. میگه برای اینکه من برام اثبات بشه که من علاقمندی همینجا بابات اینا خدافظی میکنی برمیگردی. این شک و اینا گذشته دیگه، الان عقد و خوندن مراسم هم برگزار شده دیگه، این شک رو قبلا میکردی، حالا باید چکار کنه؟ این نمونه نمونه واقعیه، نمونه دفتر مشاوره ایه.
بس یه هزینه سفر اگه پدر زمینی ما میگیم دو برابر میمونیم.
من میگی خب تو هم اگر من علاقه مندی الان ترجیح اینه که بریم، اگر نریم یعنی یه مشکل
هست. خب این که شما افزایش تنش رو الحمدلله توش مهارت دارید، یعنی این قابلیت رو دارین که یه تنش رو تبدیل به دو تا کنین و راه حل مسئله بدین.
ازن داده یعنی دی اجازه رو داده دیگه.
پدره
طرف شوهره روش کنه.
ببینید حالا با اجازتون من حل مسئله نگم، ولی فعلا به سرکار خانم این پاسخ رو دادید. اونایی که هنوز ازدواج نکردن به این موضوعات فکر کنن، هر چی میخوان ارزیابی بکنند از هوش و ذکاوت و عقل و دانش آقای داماد یا عروس خانم، اینا وقتش قبل از ازدواج و خطبه عقده، بعدش دیگه شما وقت ارزیابیتون نیست. رو زندگی کنید، باید بتونید این چیزها رو حل کنید، باید بتونید اینا رو حل کنید. چجوری حل کنید؟ من نمیخوام بگم حالا هر دو طرف دوتا سنگن که شما مثلا میگی هیچ کدوم نمیتونیم گفتگو بکنیم، ولی میخوام بگم بالاخره یه مهارتی میخواد. اون مهارت ها رو آدم باید به کار بره. آیا همیشه این مهارت ها به بهترین نتیجه میانجامه؟ نه، ولی ما تلاشون باید بکنیم. نمونه های اینجوری نمونه هایی که باید آدم بتونه روش تدبیر کنه. الان مثلا فرض کنید یا شرایط دیگه، پدر مثلا موردهایی ما داشتیم، پدر میگه که پسرم یا از این خانم جدا میشی مثلا دیگه باهاش زندگی نمیکنی، یا مثلا من تو رو از خونه که بهت دادم بیرون میکنم.
جدا میشی یا
جدا دیگه
ازدواج
دیگه اونو برو بسپر به پدر مادرش بیار.
یعنی ازدواج کردن برای
بله
یعنی طلاق.
حالا من بعضی الفاظ نمیخوام استفاده کنم.
مهر
سوال مردم خیلی فکر کردن آدرینجا.
این الان چجوری حل کنه؟ این داماد الان چجوری مشکل حل کنه؟ از یه طرف تو جلسه اومده گفتن حرف پدر اولویت داره برای فرزند دیگه، اینم شوهر، حالا چیکار کنی؟
پدرش رو راضی کنه دیگه، حالا هر راهی که بدی.
حالا ما الان فرضمون بر اینه که آره مثلا اینا میخوان زندگی کنن، منتها عروس یه جمله‌ای گفته پدر شوهر خوشش نیومده، کی عذرخواهی کنه؟
عروس
خب این دارین راه حل میدین برای عروسی که حرفم گوش بده. حالا اگه عروس هم بگه که نه من اشتباهی نکردم، مثلا تقصیر خودشه.
یه جلسه بذارم حل مشکل کنم، مثلا پسر بگی که بابا جان بیا امشب خونه کن، حل مشکل کنم.
شما که انقدر خوب جواب میدی باید یه جواب گوشه ذهنت باشه، سریع باید اونجا شماره دفتر مشاوره رو بدی. آها این کار باید بکنید، این راه حل که شما میدی که بله
خود پسر
الان هی دارین سخت‌ترش میکنیم. بذاریم ما مشکل این چند تایی که گفتیم حل کنیم. پس
در مقابل حکم خدا نیست، چون ما داریم حرف پدر مادر رو میشنویم، ولی اون حرف پدر مادر رو گوش میدیم در جایی که در مقابل خداوند مثلا
این بله. ولی الان اگر اون جداییه به معنای ظلم به اون خانم باشه
بله.
یا واقعا جا نداشته باشه، اطاعت این امر واجب نیست. اما ما الان با نگاه کمک به زندگی داریم نگاه میکنیم، میگیم خب الان چه کنه این پسر با این تدبیر پدر؟ من این موضوعات رو باش مواجه شدم، یعنی اینا موضوعات واقعیه، گاهی ماها به ذهنم نرسته، الحمدلله تو خانواده های ما نبوده. این پسر الان چی کار کنه با این تدبیر پدر، با وضع خانم؟ حتی گاهی آقا این جمله رو نمیتونه به خانمش بگه پدر من این صحبتو کرده. مثلا خانم فکر میکنه که دو هفته است دو ماه دعوتشون نکردم برای اینکه شرایطشون جور نیست، و نمیدونه که اصلا نظر اونا دیگه این پسر مرخصه. اگر الان این کار نکنه مثلا هفته بعد باید خونه رو تحویل بده. مثال میزنم، اما بعضی از پدرهایی که مالی سعی میکنن اداره بکنن بچه‌ها رو، مثلا که از ارث هم محرومت میکنن، مثلا این کارم میکنن. خب تحت این فشار الان باید بچه چیکار کنه؟ این که من عرض میکنم یه خورده سخت‌تر کردم از اون حدی که در تصور سرکار خانم بود، بخاطر اینکه بگم ما باید برای این موقعیت ها بعضی مواقع از قبل فکر کنیم، گاهی اوقات باید مطالعه بکنیم، گاهی اوقات باید مشورت بگیریم، گاهی اوقات هم باید به جای اینکه فکر کنیم با استواری و خلاصه کوبیدن بر روی میز داستان رو میتونیم جمع کنیم، باید با ملاتفت و با برخورد خوش و با زبان مهربانانه داستان رو جمع کنیم. یعنی فکر نکنیم که حالا من مردم اصلا، مگه من اینجوری، این حرفا نیست. یا اگه کسی برگرده بگی که من عروسم، میگه عروس اینجوری باش برخورد میکنن، یا تو اصلا مگه عقل درست کار میکنه که این حرفو میذاری؟ ببین این اینا تنش رو افزایش میده، راه افزایش تنش نیست. در روایت از امام عسکری سلام الله علیه هست، توی کتاب تحف العقول میخوندن، حضرت میفهمن که خلاصه کسی که وارد مشاجره و بحث و اینا میشود در مذمت این توضیح میده. یعنی فکر نکنید این چیزا با بحث از اینجا تا کرج با هم بحث کنیم تا مثلا اونو قانع کنیم. عمده اختلافات با مشاجره حل میشه، عمده اختلافات
بحث
دیگه، مشاجره و بحث،
صحبت کردن،
با صحبت کردن، با صحبت دوستانه همراه با عاطفه، با مجادله فهم کنه. ما واقعا میافتیم تو دنده مجادله. این که میگیم این جلسه مخاطبش نوجوانان است به خاطر اینه که ببین گاهی اوقات یه چیزایی به قول بعضی آب از سر گذشته، اونایی که آب از سرشون نگذشته اینا رو باید توجه کنن. تنش را نباید افزود، زور آزمایی نباید کرد. حالا که تو اینو میگی منم اینو میگم، حالا که تو این کار کردی منم این کار رو میکنم. خب پس بر اساس صحبت خانم ما این مصادیق رو حل نکردیم، ولی یه قالب کلی گفتیم. ببین باید سعی کنه یه دختر خانم یا آقا پسر باید سعی کنه با ملاتفت و با محبت و با قربون صدقه و این حرفا پدر و همسر و فرزند و اینا رو به همدیگه نزدیک کنه و یا این نقطه های بحرانی رو رد کنه. البته یه سری خانواده هم هستن خیلی مقید به حفظ حریم شوهرن، خیلی مثلا دختراشون رو ترویج میکنن، ترغیب میکنن به اینکه بودو مثلا شوهر الان آماده است، بودو الان میخواد بره. بعضی هم اون مدلی هن، نمیخوام بگیم حالا همه اینجوری هن، ولی به هر حال باید این وسط با تدبیر جلو رفت. یه جمله دفتر مشاوری هم بگم بریم سراغ بحث، و اون اینه: نوع ارتباط با خانواده پسر با خانواده دختر را دختر و پسر باید تعیین کنند. یعنی مدیریت خوب ارتباط خانم و شوهرش با خانواده خانم باید توسط خانم انجام بده بشود. نوع ارتباط خوب یعنی ارتباطی که تنش نداشته باشه، تلخی نداشته باشه، بین عروس خانواده، پسر خانواده و خانواده شوهر باید توسط پسر انجام بشه. مدیریت ارتباطات صمیمانه و گرم باید توسط عضو اون خانواده انجام بشه، نه که عروس بخواد مدیریت کنه ارتباطات خانوادگی با شوهرش رو. شوهر باید تنظیم کنه روابطو، خانم هم باید با محبت و مهربانی ارتباطو برقرار کنه. از اون طرف مثلا خانومی میدونه که با مثلا پسرعموشون به تنش میفتند، این باید مدیریت بکنه، اون مهمونی رو این موقع بریم، اون مهمونی رو نریم، این مهمونی رو بریم، که بتونه شوهرش رو تنظیم کنه، روابط خوب برن جلو. اینا چیزی نیست که مثلا آدم بگه خب این میره تو مردا ما هم میریم تو زنا. اینا رو باید قبل تدبیر کرد. خب رجیم برویم سراغ کتاب درسنامه مکیا. الان نه دیگه، چون وارد بحثش بخوام بشم یه خود. خب رسیده این به حواس جمع بگم. بله میگن صفحه 35 جلد 2. آقای مهندس فرجی اضافه که ندارین کتاب؟
نه.
برای مهمانان جلسه بعد باید تهیه بکنین و خودشون باید بعدن تهیه بکنن. بله. الان اگر بخواهیم حدیث خانم بخواهیم به کسانی که همین الان رسیدن به جلسه، فرض کنیم هیچ خبرم ندارن از سابقه جلسه، بگیم که این عنوان امر به معروف و نهی از منکر چه ارتباطی به دعای برای امام زمان داره، چی میگیم؟ خودم میدونم سوال سخته ها، ولی خب از شما که حواس جمعی پرسیدم. یه عنوانی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر، در ذیل چی؟ در ذیل درس 19 که داره برخی از ویژگی های امام زمان سلام الله علیه رو بیان میکنه. ارتباطش با این که الان برای حضرت میخوایم دعا کنیم و جلسه تذکر به دعای برای حضرته چیه؟ شما میتونیم بگیم؟ بگیم آره دیگه، وقتی میگم میتونم بگم یعنی بگو دیگه. سوال یه بار دیگه بگو که خانم ها میگه سوال بگو
که رفت امر به معروف و نهی از منکر به دعا برای امام زمان
چیه؟ بقیه کمک کنن. حاج خانم سمنی شما بگین ببینید.
بالاترین امر به معروف اطاعت از امام زمان.
این حرف خوبیه. ارتباط این سرفصل با کتاب مکیال کجاست؟
اصلا امر به معروف فقط زمانی بالاترین امر به معروف که ما دیگران رو امر به امام زمان.
خب آخه این امر به معروف رو به عنوان ویژگی های امام زمان گفته.
حالا تا اینجا ویژگی های مختلف و هر دونم که ذکر کردیم که ذکر کرد کتاب گفته، خب این ویژگی گفته شده مثلا کسی که عابده لازمه براش دعا بشه، خوبه براش دعا بشه، یا کسی که به حج میره خوبه براش دعا بشه. قاعدتا اینجا هم باید یه روایت یا یه نکته ای باشه که کسی که اهل امر به معروف و نهی از منکره که بزرگترشون خود امامه، ما به خوبه که براشون دعا کنیم به عنوان کسی که اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن.
برای شروع جوابهای خوب خوب بود. ببینین سرفصل بحث چیه؟ درس 19 میگه ویژگی های شخصیتی امام زمان علیه السلام. اونایی که کتابو دارن صفحه 25. بعد این ویژگی های حضرت رو تقسیم میکنه به ویژگی های چی؟ خلقتی و ویژگی های امامتی. ویژگی های امامتی رو از صفحه 30 شروع میکنه. در ذیل ویژگی های امامتی راجع به ایمان حضرت به خدا، ولایت اون حضرت، وجوب محبت اون حضرت، اولویت حضرت نسبت به ما، علم اون حضرت، عبادت اون حضرت، تشرفات هر ساله حضرت به حج توضیح میده. چجوری توضیح میده؟ میگه که آقا اگر وجود مقدس امام زمان شایسته برای دعا هستند، نه فقط به خاطر اینکه ما امر شده این برای دعای بر حضرت، بلکه شخصیت حضرت، جایگاه حضرت، موقعیت حضرت، داشته های حضرت، کمالات حضرت مستوجب آن است که ما دعاگوی ایشان باشیم. یکی از کمالات حضرت این است که حضرت زائر واقعی امام حسین هست. دعای بر زائران امام حسین یه همچین برکتی داره. شما میخواهید دعا برای زائر واقعی امام حسین علیه السلام کوتاهی کنیم؟ اینجا میگه امر به معروف نهی از منکر. پس به تعبیر ایشون باید در موضوع امر به معروف و نهی از منکر یه مطلبی در ذیلش آورده باشه که ارتباطی با امام زمان برقرار بشه. با این توجه میریم قسمت امر معروف نهی عن منکر رو توجه میکنیم. بخونید آقای مهندس مهریزاده.
بسم الله. امر به معروف و نهی از منکر نیز از آموزه هایی است که معنای صحیح آن به تحریف و تغییر گرفتار شده است. برخی آن را در چارچوب بخش کوچک و گزینشی از احکام فقهی محدود کردند، برخی دیگر نیز آن را به طور کلی از فضای حقایق و حیانی بیرون برده و به ورطه معروف و منکر اجتماعی کشاندند. این در حالی است که دایره گسترده امر به معروف و نهی از منکر اگر با رعایت حدود الهی صورت گیرد، فضای بهینه و شاد انسانی و عادلانه برای ما برمقام می آورد.
خب این قسمت اولی که گفت یعنی چی آقای رسول اللهی؟
قسمت چی فرمودید؟
همین قسمت اول امر به معروف و نهی از منکر گفتش تحریف شده، تغییر پیدا کرده معنای واقعیش. بعد دو سوی این تحریف رو بیان کرد. این یه ذره توضیح بدیم. خانم موسوی هم فکر کنن ببینیم توضیح چی میگن. بله خانم دلشان. خب اون دو سوشو شما توضیح بدین. الان اینه که شما گفتین تذکری بود نسبت به این که امر معروف و نهی عن منکر شرایطی داره. خب حالا این دو سویی که اینجا اشاره کرده یعنی چی؟ این دو سو رو توضیح بدین.
اجتماعی و الهی چه منظورتون؟
بله
الان استاد حالا شاید این جامعه مثلا امر معروف یه جوری برای مردم جا افتاده و اون چه که توره باید احادیث منظورشونه این مدلش خیلی جزئی ترینش باشه. توی این روایت مثلا بالاترین امر معروف میگم ولایت امیرالمومنین علیه السلام. حالا از این سرشاخه بیایم پایین هرچی تو این راستاست میشه امر به معروف، هرچی بر خلافش باشه میشه نهی از منکر. ولی توی اجتماع شاید جزئی ترین چیزاشو میگن، از سرشاخه شروع نمیکنن.
خب وقت از اون طرف میگه در مقابل چی؟ اینی که شما گفتین این بخششه که برخی آن را در چارچوب بخش کوچک و گزینشی از احکام فقهی محدود کردن. یعنی امر معروف فقط مثلا متمرکز بحث حجاب شده، امر معروف فقط متمرکز بعضی از مثلا رفتارهای غیر اخلاقی شده. از اون طرف میگه عده ای از فضای حقایق وحیانی بیرونش بردن، اصلا امر معروف رو به عنوان یه امر اجتماعی تعریف میکنن. آقای حسین شما از این چی میفهمین؟
برخی که فقط بحث فقهی رو فرق در قرار میگن، برخی مثلا مسائل اجتماعی میگن که شاید مثلا میگن رعایت چند مصرف کردن آب رو مثلا اینو امر معروف.
آها نه که ما نباید وحیانی بگیریم، در واقع منحصر کردن امر معروف به یکی از اینا. مثلا فرض کنید، حالا مثال خوبی زدیم، مثلا یه نفر بگه که آقا شما به نماز این بچه چی کار داری، مثلا به حجاب اون یکی چی کار داری، به اخلاق این یکی چی کار. امر معروف یعنی شما الان باید توجهتو ببری رو بحران آب. ما نمیگیم که باید آب اسراف کنه که، ولی این ادبیاتی ادبیات اجتماعیه، خارج کردن امر معروف و نهی از منکر جایگاه خودشه. یه نفر دیگه هم برمیگرده میگه که مثلا امر معروف یعنی چی؟ میگن همین هایی که مثلا روسری هاشون رنگیه، میبرن تو این فضا. شما باید بگی امر معروف و نهی از منکر قاعده وحیانی شیه، بر اساس اصول فقهی عمل بکنی. پس دو سوش روشن شد. داره اینجا میگه این نوعی تفریط، اون نوعی افراطه. خانم دمیرچی روشن شد؟
تفریطش چرا؟ اگه وحیانش رو بگیریم
تفریط یعنی میخواد بگه محدودش میکنه به این، یعنی همین خلاف فرمایش شما. میگه امر معروف اینه، شما میگی بابا طرف نه نماز میخونه نه ولایت داره اینا، مثلا شما به سگ خونهشون چسبیدی که این سگش واق واق میکنه، نباید مزاحم مردم بشه. خانم موسوی معلومه؟ معلومی که بتونیم بگین ها، اگه نتونیم بگین معلوم نیست.
سوال میخواست
دیگه چیکار کنیم دیگه، فرق کلاس با خلاصه مجامع عمومی اینه. آره میخواستم لفظو نگم که بعد حفظ حرمت کنیم اهل بیت، هیئتشون اهمیت داره. خب آیات و روایات در انگیزش به امر معروف و نهی از منکر بسیار است. از جمله این دوتا روایت رو ببینیم، بخونید. محمد جان شما میتونید بخونید صفحه 36، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مادامی که مردم به امر معروف و نهی از منکر مشغول باشند و بر کار نیک همدیگر
و بر کار نیک
همدیگر را همراهی کنند، پیوسته در خوشی و خیر باشند، اما اگر چنین نکنند برکت سرکت ها از آنان سرد می شود و بر یکدیگر مسلط گردند، نه در زمین یاوری برای آنها باقی می مانند نه در آسمان. آنگاه نیکان دعا کنند اما دعایشان مستجاب می شود.
این یکی از تعابیریه که گاهی توی تبلیغات بحث امر معروف و نهی از منکر هم استفاده میکنن. ببینید این تیکه رو که اگر امر معروف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ بشه از بین بره، یکی از عوامل اجابت نشدن دعاها. روایت امام باقر علیه السلام، خانم اینو بخونیم، خانم قائمی بخونیم.
ما باقر علیه السلام در مورد امر معروف و نهی از منکر فهمیدم راه انبیا بر روش سالم است، فریضه مهمی است که به وسیله آن سایر فرایض برپا یابد. راه ها اینه، کسب ها حلال می شود، مظالم دفع می گردد، زمین آباد و با دشمنان به طریق انصاف رفتار می شود. امر دین استوار می گردد، پس عمل ناشایست را با دلهایتان انکار کنید و نهی از آن را به زبان.
خب حالا ارتباطش با امام زمان السلام چیه؟ سخن اینجاست که امر به معروفی که گاهی به تفریط و افراط عمل می شود و بر اساس روایت پیغمبر و امام باقر علیهم السلام و علی آلهما از حد درست و طبیعی و جایگاهش خارج شده، توسط کسی به خوبی و به نیکویی و به شایستگی انجام می شود. امر به معروف، امر به ولایت خدای متعال و حججش، امر به خیر با توجه به همه مراتبی که باید درش رعایت بشود، توسط یک فردی انجام می شود. حالا آیا اون فردی که آمر به معروف و ناهی از منکر است و باعث می شود که زمین قوام پیدا کند و اهل زمین با هم خوب باشند، روایت پیغمبر به اون باقر توجه کنید، این برکات ثمره امر معروف و نهی از منکر درست باشه، این در یک فردی جمع شده، این وجود مبارک امر معروف و نهی از منکرش چنین برکاتی دارد، حالا آیا شایسته نیست که برای او، سلامتی او رهایی او از زندان غیبت، رهایی او از گرفتاری قصه برای مردم و شیعیان و دوستان اهل بیت دعا بکنیم. چنین شایسته است. هر کدام، توجه کنید صفحه 37، هر کدام از این امور به حکم عقل و شرع موجب دعا کردن برای انجام دهنده آنهاست، چرا که آمران به معروف و ناهیان از منکر پاسداران دین و نگاهبانان دژهای مسلمینند. اگر امر معروف درست انجام بشه، در تعبیر پیغمبر بود که پیوسته در خوشی خواهند بود. خب باید این آمر به معروف درست در جامعه حاضر باشه و عمل بکنه. خب حالا مردم با بیتوجهی به او، او رو در زندان غیبت رها کردن، پس جامعه به سمت خیر و برکت نمی رود. می دانیم که برطرف کننده تمام منکرات و ریشه‌کن سازنده تمام بدیها و خلافها به ویژه غفلت از بزرگترین معروف یعنی امر امامت و ولایت وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه است. بنابراین بر ما لازم است که بخواهیم تا خدا چنین فردی را بر زمین حاکم فرماید و سایه او در زمان ظهور انشاءالله بر اهل زمین گسترده تر شود. پس این هم یه نیمچه مروری بر درس 19 بود و هم تکمیل درس 19. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و نفعهم.